بسم الله الرحمن الرحیم و هذا شهر نبیک سید رسولک و این ماه ماه پیامبر تو سرور پیامبران است الذی یدعب فی صیامه و قیامه. ماهی که پیامبر دعوش این بوده، اخلاقش این بوده در روزداری و شب زندداری می گذارند. الذی حففته بالرحمه، ماهی است که تمام این ماه پیچیده شده به رحمت. الذی کان رسول الله یدعب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه، در شبهای این ماه، در روزهای این ماه. بخو ان لکه، از روی تواضع در پیشگاه تو. بخو ان لکه. بعدم از خدا این رو میخوام: اللهم فاعنا علی الاستنان بسنته فی، خدایا به ما کمک کن الگو بگیریم از سنت پیامبر. استنان به سنت هیفی و نیل شفاعت لدعی، خدایا ما را به شفاعت پیامبر برسان. اللهم وجعله لی شفیعا مشفع، خدایا پیامبر را درباره من یه شفیعی قرار بده که شفاعتش پذیرفته شود. و ان ذنوبی غازیا، خدایا از گناهان من درگذر. ماه شعبان لبریز از رحمتهای پروردگار، مقدمه ماه رمضان. از خداوند میخواهیم به همه ما توفیق بهره برداری مرحمت بفرماید و دلهای ما را برای ماه رمضان آماده بفرماید. تمنا می کنم به روان تابناک سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و فرزند عزیزش زینت عبادت کنندگان و سید سجده کنندگان و جوان بنی هاشمی حضرت علی اکبر و علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس و منجی اسلام حضرت ولی از بقیت الله الاعظم صلواتی تقدیم بفرما. سوره انبیاء آیه 16. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما آسمان را و زمین را و همه موجودات بین زمین و آسمان را بی هدف نیافریدیم. در قرآن کریم آیات زیادی آمده درباره هدفمندی خلقت، خلقت جهان، خلقت انسان. اینهایی که دنبال عیاشی میرن معلومه این دنیا رو هدفمند نمیدانند، بازی میدانند. در جای دیگر میفرماید: افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا میپندارید ما شما را عبس، بیهوده، بی هدف آفریدیم؟ یکی از اسمهای خدا حکیمه. حکیم یعنی هر چی را می آفریند هدف دارد. یه مورچه را، یه پشه را، یه پرنده را، یه درخت را، یه فرشته را، یه جنی را، یه ستاره را، همه بر اساس هدفه. مشکل ما همینه، باور نکردیم این جهان بر اساس هدف است. اگر باور کنیم به تکاپو می افتیم، تن پروری نمی کنیم. اگر باور بکنیم خودمون رو در راستای اون هدف قرار می دهیم. خیلی آیه مهمی است. ما آسمان ها و زمین و تمام موجودات بین زمین و آسمان را لاعبین، لعب یعنی بی هدف، لهو یعنی هدف کوچک. یه شخص بزرگ اگر هم هدفی داشته باشه، هدفش بزرگه. اصلا خداوند این همه ستاره را، این همه کهکشان را، این همه جهان بزرگ را بیافریند برای خوردن، برای خوابیدن، برای فوتبال بازی، برای والیبال، برای بسکتبال، برای تفریح، برای سرگرمی. ابدا انسان برای منظور مهمی آفریده شده، باید وقت بذاره مطالعه کنه، اون هدف رو کشف کنه، بفهمه. نه اینکه عمرش رو به عبث هی روزها و شبها و ماهها و سالها بیاد و بره تا تمام بشه. لو اردنا ان نتخذ لهوان، اگر بنا بود ما این جهان را لهو قرار بدیم، لهو یعنی بازی، یعنی یه هدف کوچک، لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین، اگر قرار بود بازی چه باشه، ما که خدا هستیم از جنس غیر مادی هستیم، فرشته ها رو وسیله بازی قرار می دادیم، آدم نمی آفریدیم. شما رو برای منظور چرا متوجه نمی شید؟ چون عرض کردم در سوره های مختلف این موضوع مطرح شده. آجای قرائتی تقریبا 60 کتاب داره، بعضی از کتاباش خیلی با استقبال روبرو شده، بعضی از کتاباش هم نه. از کتابهایی که با استقبال روبرو نشده که به نظر من خیلی هم مهمه، کم صفحه هم هست، این کتابه، انسان و جهان از دیدگاه قرآن. انسان و جهان از دیدگاه قرآن بسیار کتاب با ارزشی است. تو اون کتاب همین آیات گردآوری شده، هدفمندی خلقت، کوه‌ها رو برای چی آفریدیم، باران برای چی میفرستیم، این سقف بلند را برای چی آفریدیم، دریاها، صحراها، اینا رو برای چی آفریدیم. گاهی میفرماید برای شما انسان ها. از این معلوم میشه که انسان برترین مخلوق خداست. ما همه هستی را، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و بین زمین، برای انسان آفریدیم. انسان را برای چی؟ برای حرکت تکاملی. نه اینکه خدا احتیاج داشته باشه، نه، خدا حکیمه، یعنی کار رو بر اساس یه منظوری انجام میده. اون منظور در انسان نهفته است. این موجودی که به ظاهر کوچیکه، به قول امیرالمؤمنین همه جهان در این انسان پیچیده شده. این انسان هم که میره دنبال عیاشی و بازیگری و استراحت و تن پروری و خورد و خوراک و بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ای آدما، صحبت حق و باطل در میانه، جنگ حق و باطل در کاره. شما باید هدف را بشناسی، در چه جبهه‌ای حضور داری، از چه جبهه‌ای دفاع می‌کنی، مقابل چه جبهه‌ای ایستاده‌ای. اگر دنبال خواست ما هستی که خدا هستیم، ما رویه‌مون اینه، ما به وسیله حق بر سر باطل میکوبیم و باطل را در هم میشکنیم. اصلا در این دنیا ما بی‌طرف نداریم، یا در جبهه حق یا در جبهه باطل. خورشید و ماه و باد و بارانم برای این قصه ما آفریدیم. در نتیجه باطل نابود شدنیست. وای بر شما با این گونه توصیف کردنتون از خدا. خدا را اینطوری توصیف میکنید، جهان را بر اساس بازیچه آفریده. خب این اشتباهه. دیدید گاهی وقتا بچه ها کنار دریا مثلا با شنها یه ساختمانی میسازن، بعدم یه تیپا میزنن. خب هر کی میدونه این کار بچگانه است، کار عقلا نیست. یه آدم بزرگ فرهیخته عاقل امکان نداره یه ساختمان رو بسازه بعد یه بمب بگذاره زیرش، یه فرو بریزد بعد قشقش بخنده. میگن خوله. این مثل که چیزی تو کلش نیست. و خداوند این جهان پهناور را یا بی هدف بیافریند یا هدف داشته باشه، یه هدف خیلی کوچک برای بازی. نه، وای بر شما با این گونه توصیف کردنتون از خدا. اشتباه برداشت کردید، اشتباه فهمیدید معرفت خدا را. و لهو من فی السماوات والارض، همه موجودات در آسمان ها و زمین برای خداست. خدا مالک همه جهان هستی است. و من عنده لا یستکبرون عن عبادته، همه موجوداتی که نزد خدا هستند، گفتن منظور فرشتگان هستند، اینها تکبر نمی برزند از عبادت خدا. این معلوم میشه کسی که متواضعانه خدا را می پرستد یه خوی فرشته‌ای دارد. اون که نماز نمی خونه چرا نماز نمی خونه؟ تکبر داره. اینجا می فرماد لا یستکبرون عن عبادته، این همه خدا چیزی بهش داده، او را آفریده، چشم و گوش و دست و پا و قلب و مغز و زمین و آسمان و پدر و مادر و اعصاب و فکر و وجدان و این همه. میدیم آقا نماز میخونی؟ میگه حاج آقا قرصشو خوردم. آقای مسته، مسته. ابو جهل میگفت من از هیچی بیش از نماز بدم نمیاد، یعنی حاضر نیست در برابر خالقی که او را آفریده تواضع کنه. شما حساب بکنید یک کسی یک گل به شما میده، چند مدی یک گل؟ همین گلای تک میخرید یه دونه گای به معلم ها مثلا، چه میدونم گل رو مثلا 2000 تومان. چند بار خم میشه؟ آقا فداتون بشم، قربان شما، مخلصین. یه ماه بعد تو مسجد میبینیش من خوابم نمیبره. ای حق باز، چی خوابت نمیبره؟ حالا یه گل 2000 تومانی داده. حالا من این قصه که میگم واقعیه. یه دانش آموزی تو تهران دو تا رفیق زندگی میکردن، یکی از این دانش آموزان باباش رفت مأموریت شیراز. این دانش آموزه یکی تهران موند، یکی رفت شیراز. اون که رفت میخواست بره شیراز، یه دوربین که چند سالم باهاش کار کرده بود که میخواست بفروشه، مبلغی نبود، اینو به عنوان یادگاری داد به این دانش آموز تهرانی. یه ماه گذشت، این دانش آموز تهرانی شروع کرد نامه نوشتن. سلام عزیزم، دلم برایت تنگ شده. سلام مرا که از روی کوها و رودها و دریاها و کجا و کجا میزد. من هر وقت نگاهم به این دوربین میافتد اشک میریزم، به یاد تو میافتد. چه خبره؟ دو تا دوربین خدا بهش داده، روزی 1,000,000 عکس میگیره، عکس رنگی، عکس سیاه و سفید. فاصله رو خودش تنظیم میکنه، سایبان داره، در داره، ظرافت داره. به خدا که میرسه قرصش قرصشو میخوری خیلی خوب. ما به این میگیم تکبر، یعنی خودش رو بی جهت بزرگ میداند. تا مریض میشه میگه یا الله، دوباره خوب میشه یادش میره. چرا انسان اینقدر خودش رو باید بگیرد؟ یه چیزی رو کشف میکنه، مثلا یه ماده، یه حال شیمیایی رو، رادیو، تلویزیون، خبرنگار، جایزه، چه خبره؟ بله این ماده، این خواستش رو ما فهمیدیم. یک کلمه از خدا حرف نمیزنه. کی آفریده این ماده؟ هی میگه انسان چقدر مهمه. ایشون فوق دکترا از لندن داره. خب همین آدمی که فوق دکترا داره کی بهش حافظه داده؟ در مغز ما گنجایش چند مطلب وجود داره. چرا انسان اینقدر خودش رو میبینه نه خدا را؟ تکبر می‌ورزد از اینکه در پیشگاه خدا سر خم کند، به مالش می‌نازد، به موقعیت اجتماعیش می‌نازد، به اطلاعاتی که دارد می‌نازد. آقای قرائتی می‌فرمایند حضرت امام یه بار فرموده بودند که من از حرم حضرت معصومه داشتم می‌رفتم خونه قم، تو راه دیدم آدرس خونه خودم یادم رفته. چند قدم رفتم جلوتر فکر کردم دیدم اسم خودم، که اسم من روح الله، یادم رفته. گاهی وقتا خدا از روی مهرش حالی میکنه به ما چقدر ضعیف هستیم. سالار شهیدان که فردا شب، شب تولدش هست، دعای عرفه رو بخونید. دو فراز مهم دعای عرفه، یکی خطاب میکند به خدا، خدا تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ انت الذی، انت الذی، انت الذی. بعدم خودشو معرفی کنه، من کیم؟ من کیم؟ این شخصیتش تا دنیا دنیاست فراموش نمیشه. جهان هدفمند آفریده شده. معناش این هست که ما باید اون هدف رو بشناسیم، تو اون جهت حرکت بکنیم. باید اون خدا رو بشناسیم، در پیشگاه او عبادت کنیم. فرمود جن و انس رو نیافریدم مگر برای بندگی. در حدیثی قدسی خداوند فرمود بنده من، عبد، اطعنی، از من اطاعت کن، حتی اجعلک مثلی، تا تو را همچون خودم قرار بدهم. خودم چجوره؟ خودم اینجوریم که وقتی اراده می کنم چیزی خلق شود، خلق میشه. تو هم میتونی به همچین درجهی برسی، منتها رازش بندگیست، اطاعت، تسلیم. اونهایی که نزد خدا هستند نه تکبر می‌ورزند از عبادت خدا، نه خسته و درمانده می‌شوند. من اخیراً دارم نمازهای 14 معصوم رو می‌خونم. یه برنامه اسپناس اصلا محتواش تهیه کنیم. نماز پیامبر، چون همه معصومین نماز دارن. نماز پیامبر، نماز فاطمه زهرا، نماز امام جواد، نماز امام حسین، نماز امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد میگم اینا رو چه جور برای مردم بگم؟ اصلا دو رکعت نماز بعد از حمد 50 بار قل هو الله یا امام زمان. آقا سید همون یکیشم به زور ما میگیم. 3 تا سبحان الله بنا شده تو رکوع بگه، یکیشو تو رفتن میگه، یکشم تو رکوع، یکشم تو برگشت. چرا خسته میشیم؟ اصلا هم جرأت نمیکنه اون نماز رو بیان بکنه. اینا مال عاشق هاست. الان تو همین ماه شعبان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس این جمله را 1000 بار در ماه شعبان بگوید. 5-6 تا پاداش داره، یکی این که ذنوبش پاک میشه، یکی این که از قبر وقتی میخواد بیاد بیرون با چهره سفید و درخشان بیرون میاد، خیلی پاداش داره. حالا شما یه دوست داشتید 1000 بار در یک ماه لا اله، 4 قسمت داره، لا اله الا الله، این قسمت اولشه، ولا نعبد الا اياه، این قسمت دومش، مخلصین له الدین، این قسمت سوم، ولو کره المشرکون. 1000 بار. چند وقت دیگه ماه رمضان میشه، آقا در شب قدر 1000 بار انا انزل. حالا بعضی هم به شوخی میگن حاجی آقا مثل که اماما بیکار بودن ها، حکومت که دستشون نبوده، انقدر ذکر برای چی گفتن؟ خواهی مال این که ما این جهان رو هدفمند نمیدانیم. یه ذکری رو که به ما میگن تکرار کن، یعنی هی به هدف فکر کن، این روح خودت رو، فکر خودت رو، دل خودت رو با هدف تطبیق بده. فرشتگانی که نزد خدا هستن لا یستحسرون، خسته نمیشن از عبادت. من اینو شاید گفته باشم قبلا، تو خیابان شریعتی من سوار تاکسی بودم، از کنار یه مسجدی میگذشتیم، اون نفر بغل من اون مسجد رو نشون داد، گفت من تا آخر عمرم این مسجد نمیام. ما اول فکر کردیم یه مسئله سیاسی داره که نمیاد، گفتیم چرا؟ گفت امام جماعتش ذکر رکوع و سجده رو 3 بار میگه. گفتیم یا خدا، امام زین العابدین علیه السلام 500 بار میگفته پیشانی به سجده، 500 بار. حالا اونا مال عاشق هاست. مثلا میگیم نماز جعفر طیار بخون، نماز امام زمان علیه السلام که ایاک نعبد 100 بار، امام مجتبی علیه السلام فرمود پدرم وقتی نماز میخون گاهی وقتی به این آیه میرسید 100 بار تکرار میکرد، مالک یوم الدین. نه اونا خسته نمیشدن. یوسف بهون اللیل و النهار لا یفترون، در شب در روز خدا را از هر عیب و نقصی منزه می دانستند و سستم نمی شدند. محکم با همون عشقی که دفعه اول تسبیح می گفتند، دفعه صدوم با همون ذوق. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون، این خدایانی که در زمین انتخاب کردن، این بت‌ها، چون ابو جهل به پیغمبر میگفت این درسته به نظر شما ما 360 خدا رو ول کنیم بیام یه خدا رو قبول کنیم؟ ابو جهل به پیغمبر میگفت آخه اون 360 تا چوبه بشر، این موجودی که برترین مخلوق، بیا چوب بپرستد یا سنگ تراش، خودش تراشیده با دست خودش بعد گذاشته تعظیم میکنه. الان شما بعضی شاید رفته باشید مالزی مثلا، اندونزی یا هندوستان، من رفتم اون جایی که بت درست میکنن، یعنی با تیشه و نمیدونم همه وسایل برقی از سنگ، سنگ رو میاره اونجا به شکلی آدمک درست میکنه، بعد تعظیم میکنه، بعدم غذا براش میاره، اونم غذا رو نمیخوره، رهگذران رو صدا میزنه که این فاسد میشه. حالا ما وایساده بودیم تماشا میکردیم، آخه حیف نیست این انسان؟ که خداوند وقتی او را آفرید فتبارک الله احسن الخالقین گفت بیا سنگ بپرستد. کسانی را که در زمین، بت‌هایی را که در زمین اینها انتخاب کردن، هم یونشرون، اینا میتونن مرده زنده کنند. ابوذر غفاری، حتما شما قصهش رو شنیدید، اون جرقه اولی که زده شد به سمت توحید، به سمت اسلام آمد، از اینجا شروع شد. یه بتی را تو روستای خودش میپرستید، یه بار اومد بت را بپرستد، دید یه سگی رفته روی اون بوته کار بد کرده. ابوذرم گفت بوتی که نتونه از خودش دفاع کنه، همین جرقه اول. بعد تصمیم گرفت وسائلش رو برداشت و ساکش رو مهیا کرد و آمد مکه، و مکه هم شنیده بود یه پیامبری ظهور کرده و نمیدونست کجا بره. رفت تو مسجد الحرام و یه کناری مثلا استراحت میکرد، یه وقتی یه جوانی داره نگاش میکنه. به جوانه گفت چی رو نگاه میکنی؟ گفت دنبال پیامبر میگرده. گفت آره. گفت بیا دنبال من. اون جوانه مولای شما امیرالمومنین علیه السلام بود. ابوذر رو آورد نزد پیامبر. خیلی مختصر چند سوال پرسید، پیامبر جواب داد. این درسته، این درسته. بعدم پیغمبر فرمود فعلا هیاهو نکنی ها، ما در اقلیت هستیم، تو برو به شهر خودت، به روستای خودت، از طرف منم مبلغ باش. ابوذرم آمد تو شهر و داد زد لا اله الا الله محمد رسول الله. مشرکینم جمع شدن یه فس کتک جانانه جای شما خالی بهش زدن. ایشونم مثلا بعد ساعتی جون گرفت، به هوش آمد، گفت چقدر خوشمزه بود این کتکه. دوباره گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. میخواستن بزنندش، یکی از مشرکین گفت این توی روستایی که در مسیر کاروانهای ما هست، اینا اگه بناباشه ناامنی ایجاد بکنن نباید بزنیمش. اینو صرف نظر کردن. ببینه اینا آیات عقیدتی قرآنه. ممکنه یک کسی بگی که اینا مال قدیما بوده. نه، مال قدیما نیست، همین الان. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملی، شاید نزدیک یک ماه درباره بت‌پرستی آیاتی در قرآن رو تفسیر میکردن راجع به بت‌پرستی. یه روز یه طلبه گفت حضرت استاد این بت‌پرستی مال قدیما بوده، الان شما یه ماه ما رو فرمود نه، یه کشوری داریم با 1,300,400,000,000 به نام چین، یه کشوری داریم با 1,200,000,000 به نام هند، یه کشور دیگری داریم مالزی، تایلند، ویتنام، ژاپن، اینا هم بت می‌پرستن، دانشگاه هم میرن. هزار پله، یه معبدی است در هندوستان، منم رفتم، هزار پله رو میره تا در مقابل اون مجسمه تعظیم کنه. قرآن میگه عقلتو به کار بنداز، این سنگه، نه فایده داره نه ضرر داره، نه فایده میرساند. این رو بشر باید بفهمه. کی خواهد فهمید؟ مگر اینکه مسلمان ها از این موانعی که الان استکبار جهانی ایجاد کرده به حول قوه الهی گذر کنند، در یه جلساتی با صمیمیت، با مهربانی بنشینن، گفتگو کنن. بشر فطرت داره، وجدان داره، عقل داره، چه بسا بپذیرد. خیلی خوب، زمان گذشت. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در این جهان هستی دو خدا باشد از هم می پاشه. فسبحان الله رب العرش اما یصفون. این آیه حرف خیلی داره، انشالله هفته آینده. خدایا معرفتت را، همون که امام صادق فرمود تو آخر الزمان این دعا رو زیاد بخونید، اللهم عرفنی نفسک. خدایا معرفتت را به ما مرحمت بفرما. همه الطافی که به بندگانت در ماه شعبان و رمضان مرحمت می‌فرمایی چون لایق و شایسته هستند، از روی لطف و کرمت به ما هم مرحمت بفرما.